mən bir cavanam Təbrizdən 24 sinində. Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur.
Ana vətən, yurdum mənim, sən gidilər məzgəlisən. Bayrağını uzadıqdan, azadələr bətənisən. Hay verək gidilər, hay verək biz gələn, hay verib boşuna.
İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu kam. Vətən olmu, hünər görsən, duyur sən mən alsın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, duyur sən mən alsın ilham. Vətən olmu,
mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
به نام خدا سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. امشب هم با شما هستیم با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی جوان. من سید محمد عطری به اتفاق جمعی از همکارانمون با شما قراره که تا ساعت 6 صبح شبی رو به سپیده برسونیم. آن سوی مهر رو براتون آماده پخش کردیم. با این برنامه همراه باشید به مدت 45 دقیقه. مجدداً در فواصل برنامه ها با شما خواهیم بود.
فکر، تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مهر.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی جوان سلام، خوش آمدید به آن سوی مهر. خدای بزرگ رو شکر میکنیم که در پنج شنبه شب دیگری باز ما این فرصت رو پیدا کردیم که با برنامه آن سوی مهر در خدمت شما باشیم از شبکه رادیویی جوان. سپاسگزارم از شما که با مهر با ما همراه هستید در پنج شنبه شب دیگر از شبهای خوب بهاری و برنامه آن سوی مهر رو دنبال میکنید. امشب به بهانه انتخابات ترکیه قرار هست که ابعاد مختلف این انتخابات رو واکاوی بکنیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. کمتر از 3 روز دیگه مونده به برگزاری انتخابات ترکیه، انتخاباتی که هم تبدیل به یه دو قطبی پرتنش در فضای سیاسی ترکیه شده و هم البته نشانه هایی با خودش داره در فضای فرهنگی و اجتماعی این کشور و در بین طرفداران متعصب دو نامزد اصلی از خودش نشون میده. بدون هیچ شکی در طول 20 سال ریاست جمهوری آقای اردوغان جایگاه سیاسی اقتصادی ترکیه در منطقه و جهان بسیار رشد کرده و الان این کشور از کنشگرهای اصلی در مسائل سیاسی اقتصادی در غرب آسیا و شمال آفریقا و آسیای میانه است. به طور مثال در جنگ اوکراین از طرفی به فروش سلاح به اوکراین اقدام میکنه و از طرفی قصد داره بانی و میانجیگر مذاکرات صلح باشه، یا در ماجرای سوریه همواره یکی از طرفهای اصلی مناقشه. به علت همین جایگاهی که این کشور پیدا کرده و البته شخصیت خاص و شیوه حکمرانی آقای اردوغان، این انتخابات نه تنها برای مردم ترکیه بلکه برای مردم منطقه و سیاستمداران جهان هم مهمه و همه منتظرن ببینن سرانجام این انتخابات به کجا میرسه و اون چیزی که مسلمه که در صورت جایگزینی آقای قلیچدارأغلو ما ترکیه‌ای متفاوت رو خواهیم دید. در این برنامه قصد داریم در مورد انتخابات ترکیه و تبعات داخلی خارجی اون صحبت بکنیم. اما مطابق معمول در ابتدا بخش خبری رو بشنوید درباره آخرین تحولات این کشور.
انتخاب همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در داخل این کشور در روز 24 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود و در صورت کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم، این رقابت سیاسی در روز 7 خرداد ماه 1402 برگزار خواهد شد. دولت ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور، حقوق کارمندان دولت را با احتساب خدمات رفاهی تعیین شده 45% افزایش داد. به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به 64.27% رسید، مردم این کشور اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می‌دانند. کمال قلیچدار اوغلو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن در این رقابت سیاسی به تمام خواسته های اتحادیه اروپا عمل و احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را اجرا خواهد کرد. قلیچدار اوغلو گفت برای بازگرداندن دموکراسی به کشور خود قانون اساسی ترکیه را تغییر می‌دهد. در قانون اساسی جدید ترکیه، قانون اخلاقی سیاسی خواهد بود و در آن تمام استانداردهای دموکراتیک اتحادیه اروپا به طور کامل گنجانده خواهد شد. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، در جریان یک سخنرانی انتخاباتی در شهر استانبول افزود: در گذشته وقتی سفیر آمریکا صحبت می‌کرد، مدیران ترکیه دچار تب می‌شدند و پاهای آنها می‌لرزید، ولی امروزه در ترکیه که توسط اردوغان اداره می‌شود، هیچ کس نه با عتاب سفیر و نه حتی به خاطر رئیس جمهور آمریکا از جای خود هم تکان نمی‌خورد. برخی از کهنه سیاستمداران ترکیه در گفتگو با آژانس‌های خبری می‌گویند احزاب مختلف در انتخابات پیشرو به دلیل رقابت تنگاتنگ بر لبه چاقو حرکت می‌کنند و چالش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانع از آن شده که بتوان تصویر روشنی از سرنوشت انتخابات ارائه کرد. یکی از قوانین انتخابات ترکیه این است که از 10 روز مانده به انتخابات، انتشار هر نوع نظرسنجی و پیشبینی ممنوع می شود. به همین دلیل، اکنون در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، بازار نظرسنجی و تخمین آرای فرد پیروز راکد است. رجب طیب اردوغان در گرد همایی انتخاباتی که در فرودگاه آتاتورک و بنا به ادعای رسانه ها با حضور بیش از 1,700,000 نفر برگزار شد، افزود: اجازه نخواهیم داد که قلیچدار اوغلو با همراهی سازمان‌های تروریستی کشور ترکیه را تجزیه کند. او گفت اگر استانبول بله بگوید، کار انتخابات تمام شده است. اردوغان تجمع هوادارانش در استانبول را بهترین پاسخ به رقبای خود دانست و با پیشبینی برنده شدن خود در انتخابات تاکید کرد: بعد از انتخابات به همه 79 استان ترکیه سفر کرده و از همه مردم به طور حضوری قدردانی خواهد کرد. اردوغان همچنین با برشمردن خدمات دولت و حزب عدالت و توسعه در طول 2 دهه گذشته در کشور ترکیه گفت کسانی که کمپین جهانی راه انداخته و گفتند که اردوغان باید برود، امروز جواب خود را گرفتند.
خب، به عنوان نخستین مهمان امشب جناب آقای دکتر سرلک، کارشناس مسائل بین الملل، با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید. آقای دکتر، به انتخابات ترکیه نزدیک میشیم. با توجه به اینکه دو نامزد اصلی به وضوح سیاست‌های خارجی متفاوتی دارن، در صورت برنده نشدن آقای اردوغان، اینطور به نظر میرسه که ما شاهد ترکیه‌ای متفاوتی خواهیم بود. اگر این اتفاق بیفته، در سیاست‌های این کشور نسبت به کشور خودمون ایران چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد؟
بله، اگر اردوغان در انتخابات پیروز نشه، ما با ترکیه بدون اردوغان یا و یک سیاست خارجی کاملا متفاوت مواجه خواهیم شد. اما مسئله اینه که ریل گذاری و اون سنگ بنای سیاست خارجی ترکیه تغییر نخواهد کرد. بیشتر سمت سو به سمت نگاه کوتاه مدت یا بلند مدت نسبت مسائل منطقه و بین الملل هست که ایران خوب جزء یکی از کشورهای همسایه و متصمن ترکیه به حساب میاد. به همین خاطر اعتقاد بر این هست که اگر آقای کمال اوغلو پیروز انتخابات بشه، سیاستهاش و نگاهش نسبت به ایران معتدل‌تر و بازتر خواهد بود. خب ما در قضیه آذربایجان رویکرد مثبتی از آقای اردوغان نداشتیم، یا بحث مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا، مناسبات ترکیه و امریکا، هرچند که سیاست خارجی ترکیه و متقابلا سیاست خارجی تمامی کشورها بر اساس منافع ملی هست و ما نمیتونیم به طور قطع حالا این تصویر رو به نمایش بذاریم که حالا اگر آقای کمال‌اوغلو یا اردوغان پیروز انتخابات شدن، سیاست خارجی اونها نسبت به جمهوری اسلامی ایران خیلی با منخفتنی متفاوت خواهد بود و باید این رو به این نوعی آینده نگرانه بهش نگاه کرد و بر اساس مناسبات و اتفاقاتی که در سطح منطقه قرار اتفاق بیفته، بحث سوریه، بحث عربستان، نگاه چین و بازیگری چین در منطقه، بحث اسرائیل و همین ها میتونه به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در روابط ایران و ترکیه به حساب بیاد، خصوصا مسئله آذربایجان که اخیراً برای ما یکی از موضوعات مهم منطقه تبدیل شده.
بله، و آقای دکتر اشاره کردید به مسائل منطقی. خب به هر حال تأثیر کشور ترکیه رو نمیشه روش چشم پوشید در اتفاقات منطقه. اگر که این اتفاق بیفته و آقای اردوغان نتونه برنده انتخابات باشه، به نظر شما در ارتباطات منطقی به ویژه موضوع سوریه مواضع ترکیه چگونه خواهد بود؟
به این مسئله که آقای کمال‌اوغلو مطرح کرده اینه که نزدیکی به سوریه هست و نزدیکی به ایران هست و بیشتر یه نوعی فاصله گذاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس.
بله.
اما خب مسئله که خیلی مهمه اینه که بیشتر این منازعات و گفتگوهای انتخاباتی های کمال‌اوغلو و آقای اردوغان بیشتر حول مسائل داخلی میچرخه. البته مسائل خارجی هم بسیار تاثیرگذار هست. نگاه به سوریه، بحث مهاجم آوارگان یا مهاجرین سوری به ترکیه هست که خیلی مورد استقبال و عموم قرار گرفته و یکی از موضوعات خیلی مهمه آیه کمال‌اوغلو و آیه اردوغان هست. طبیعتاً هر دو نامزد این قول رو دادن که بعد از پیروزی در انتخابات این روند رو تسهیل کنن، هم روابط سیاسی، هم روابط اقتصادی و هم بحث آوارگان یا مهاجرین سوری به ترکیه.
آقای دکتر شما اشاره فرمودید به اینکه حالا به هر حال سیاست‌های آقای کمال‌اوغلو به سمت ایران و سوریه خواهد بود، اینطور که شما اشاره فرمودید، اما یکی از مواردی که خیلی مورد نظر کارشناسان هست این که بعد از این اتفاق اگر که در واقع ایشون بر ترکیه مسلط بشن، ارتباط بین ترکیه، اروپا و امریکا چگونه خواهد شد؟ در این خصوص هم چشم‌اندازی میشه ترسیم کرد؟
بله، خب ببینید که روابط ترکیه و امریکا حالا توی دوره های اردوغان ما یه دوره از تحریم شاهد بودیم، بحث ارتباط با روسیه رو ترکیه داشت، خب باز شد که واشنگتن نسبت به سیاست خارجی ترکیه خیلی نگاه مثبتی نداشته باشه. اما مسئله که هست اینه که سیاست خارجی ترکیه، حالا چه آقای کمال‌اوغلو و چه آقای اردوغان پیروز انتخابات بشن، نسبت به اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرکای تجاری بسیار مهم و امریکا همچنان حفظ میشه. حالا این ارتباط با امریکا در سطح نهادی، در سطح نهادی مثل ناتو یا اتحادیه اروپا یا اون بحث ریل‌گذاری و پایه‌های سیاست خارجی ترکیه ادامه خواهد داشت. اما حالا آقای کمال‌اوغلو قول داده در وعده‌های انتخاباتیش که روابط خودش رو نسبت به اروپا و ایالات متحده بیشتر کنه، روابط دیپلماتیک و روابط حسنش رو تقویت کنه. اما از این طرف هم نگاهش رو نسبت به چین و روسیه حالا کمی تعدیل کنه. اما این باعث نمیشه که نسبت به چین و نسبت به روسیه هم بی‌تأثیر باشه، چون که الان ما همون وقت اون تحریمایی که اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه در جنگ اخیر جنگی که در حال حاضر در حال اتفاق هست اتخاذ کرد، ترکیه از اون دوری کرد و روابط خودش رو با روسیه داره ادامه میده. از این ور هم داره روابطش رو با اوکراین تحکیم میده. یعنی منظوری که ریل گذاریش بر اساس منافع ملیش هست و نمیشه به صورت قطع این رو گفت که اگه آقای کمال‌اوغلو پیروز انتخابات بشه مطمئنا یه نگاه خیلی متفاوت یا خیلی خاصی نسبت به اتحادیه اروپا یا امریکا خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سرلک، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. فعلا از محضر شما مرخص میشیم، ان شاءالله در ادامه برنامه باز هم مزاحم شما خواهیم شد.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سرنک، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و خیلی ممنونم از این که همچنان
موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
پایگاه خبری تحلیلی العربی الجدید درباره انتخابات ترکیه نوشت طیف‌های محافظه‌کار در ترکیه بزرگترین بخش اجتماعی طبقات مختلف مردم ترکیه را تشکیل می‌دهد و هر یک از احزاب سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور که بتواند آنها را جذب کند به برتری بزرگی دست خواهد یافت. طیف محافظه‌کار در ترکیه به معنای جریان اسلامی دینی و ملی است و اگر طیف محافظه‌کار و متدین کردهای ترکیه را هم به حساب بیاوریم این درصد بیشتر خواهد شد. کمال قلیچدار اوغلو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیست طی یک سخنرانی تبلیغاتی وعده داد که همه پناهجویان سوری و افغانستانی در ترکیه را حداکثر ظرف مدت 2 سال به کشور خود باز می‌گرداند. وی با بیان اینکه بدون هیچ تبعیضی عدالت را بر ترکیه حاکم خواهد کرد خطاب به جمع حاضر در تجمع انتخاباتی اپوزیسیون در شهر استانبول گفت شما با ابزارهای دموکراتیک یک حکومت استبدادی را تغییر خواهید داد. هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه در واکنش به سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در خصوص اخراج اتباع و آوارگان سوری از ترکیه ابراز عقیده کرد. خیال برادران سوری ما آسوده باشد. ما به آسایش مردم ترکیه و برادران سوری خود بیش از هر چیز ارزش می‌دهیم. محرم اینجه نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که به علت آرای پایین و عقب ماندن از رقبای خود بر اساس نظرسنجی انتخاباتی از سوی فعالان سیاسی تحت فشار برای کنار کشیدن از رقابت است، انصراف از نامزدی در شرایط فعلی را رد کرد و گفت تا آخر در صحنه رقابت باقی می‌ماند. وی خواستار کنار کشیدن اردوغان از صحنه رقابت انتخاباتی ترکیه شد و گفت بگذارید من با قلیچدار اوغلو رقابت کنم. محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه میگوید در بحث مشارکت کردها در انتخابات این کشور تناقض و دوگانگی بسیار پیچیده وجود دارد. کردها هرچند رأیشان در سالهای گذشته سرنوشت ساز بوده اما تا کنون برایشان دستاوردی نداشته است. شبنم چادری پژوهشگر گفت بسیاری از ناظران بین المللی و سیاستمداران ترک معتقدند که انتخابات به نفع قلیچدار اوغلو به اتمام رسیده است و او پیروز انتخابات است. البته عده‌ای هم معتقدند که اردوغان به عنوان یک سیاستمدار با تجربه و قدرت طلب در مسابقه‌ای که بازنده باشد شرکت نمی‌کند. در انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه بیش از 64 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که حدود 3.5 میلیون نفر از آنها در خارج از کشور ترکیه به سر می‌برند.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه آن سوی مه. مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای دکتر باقری، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم و تشکر می‌کنم بابت فرصتی در بنده قرار دادی در خدمت
هستم. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر باقری، همه می‌دونن که ایران و ترکیه با همه اشتراکاتی که با هم دارن و همیشه سعی کردن ظاهر روابط رو خیلی خوب نشون بدن، اما رقیب پیدا و پنهان هم در مسائل مختلف منطقه‌ای هستند و تو سالهای اخیر در مسائلی مثل مسائل اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی با هم چالش‌های جدی رو دارن. در همین زمینه میخوام خواهش بکنم اول بفرمایید که در حال حاضر روابط ایران و ترکیه رو چطور تحلیل می‌کنید و دوم اینکه به نظر شما آیا این انتخابات بر آینده روابط ما تأثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
ایران و ترکیه همواره دو تا دوست، همسایه و در عین حال رقیب بودن در ابعاد مختلفی، از جمله در واقع در حوزه‌های سیاسی و مخصوصا اقتصادی و فرهنگی که طی دور دورانی که آقای اردوغان ریاست دولت ترکیه رو به عهده داشته، این تنش و این عرشبت دوستی و دشمنی ها رنگش کمرنگ و پررنگ شده و اونم دلیل نوع رفتار و عملکرد خاصی هست که آقای اردوغان دارن و اینم منحصر به کشور ایران نیست. همینجور که اطلاع داری طی سنوات گذشته آقای اردوغان بارها تنش با غرب پیدا کرده، بارها مشکل اساسی با کشور آلمان و سایر کشور اروپایی و حتی امریکا پیدا کرده و از این بابت در واقع میشه گفت که ما به جهت همسایگی باز هم روابط متحد قابل قبولی میشه گفت که توسعه داشته طی سنوات گذشته، به خصوص بعد از دولت 13 و سیاستی که آقای رئیسی دارن و اونم اینه که ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه خوب باشه. ولی طبیعت امر اینه که ما به جهت مخصوصا بحث اقتصادی با ترکیه همواره جزء رقبای منطقه‌ای بودیم. الان ترکیه جایگاه اول اقتصاد منطقه رو داره، جزء گروه 20 هست و طی 10-15 سال گذشته بالاخره منابع خوبی داشته، تونسته در واقع جایگاه خودش رو ارتقا بده توی همه زمینهای مختلف و ما هم در واقع سعی کردیم توی ادواری ما سال 90-91 تقریبا با 600 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی فاصله خودمون رو با ترکیه و عربستان خیلی کم کردیم، ولی بعد از اون در واقع تا حدی که سال 1399-1400 ما این سهممون در واقع به 1/3 کاهش پیدا کرد از تولید ناخالص داخلی. به این جهت در واقع میشه گفت که این رقابت بله وجود داره و متاسفانه یه مقدار سرقت فرهنگی هم تلاش داشته آقای اردوغان از ما داشته باشه.
بله مصادیقش هم زیاده.
بله مصادیقش هم زیاده، در واقع خیلی از بزرگان ما و مشاهیر ما رو سعی کرده در واقع به خودش و کشور خودش منتسب کنه و البته موضوعات دیگه ای مثلا با عضو سومی به نام در واقع آذربایجان که اگر لازم شد توضیح.
بله سوال دومم رو خواهش میکنم که مجدد تکرار میکنم بهش پاسخ بدین، این که اگر که فرض کنیم که آقای اردوغان در این انتخابات پیروز نشند و در واقع آقای کمالوغلو پیروز انتخابات بشن، شاهد ترکیه دیگری خواهیم بود و در این حوزه آیا روابط این کشور با ایران شکل دیگری خواهد گرفت یا نه بر همان منوال راه ادامه پیدا خواهد کرد؟
عرشبت که فعلا در واقع با شرایطی که وجود داره پیشبینی نمیشه، چون رقابت خیلی سنگینه. تنها چیزی که میشود گفت در مورد نتایج انتخابات اینه که به احتمال قوی به دور دوم قطعا کشیده خواهد شد، چون نظرسنجی که طی 10 روز منتجب انتخابات ممنوعه، ولی نظرسنجی که انجام شده نشون میده که حدود 32% آرا، البته در مواردی اینجوری، در مواردی هم غیر از اینه، ولی حدود 11 شرکت پیشبینیشون این بوده که 32% آرا رو در واقع رجب طیب اردوغان میتونه کسب کنه که الان ائتلافی به نام ائتلاف جمهور رو رهبری میکنه و کمالوغلو هم که ائتلاف ملت رو داره در واقع مدیریت میکنه و دنبال این هست که تغییراتی به عنوان اپوزیسیون و کاملا مخالف با نظرات اردوغان، ایشون هم در واقع تو نظرسنجی‌های اعلام شده که ایشون جلوتر هست. ولی قطعا انتخاب به دور دوم به رقابت هم خیلی سنگینه، ولی تأثیری که میتونه روی روابط ما با ترکیه داشته باشه، حضور یا عدم حضور آقای اردوغان، باز هم در واقع در حد رایزنی. ببینید اون چیزی که مشخصه، آقای کمالوغلو طبق نظراتی که خودش مطرح کرده تمایلش در واقع به ارتباط با غرب خیلی بیشتر هستش از آقای اردوغان و طبعا این خود همین در واقع تأثیراتی متقابلی با نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل منطقه داره که این موضوع در واقع نمیشه اینو نادیده گرفت. ولی خب بالاخره محور کار آقای اوغلو اون چیزی که هست اقتصاده و عرشبت خدمت شما به تمام موارد اقتصادی کشورش الان اعتراض داره و میگه من برنامه‌ای دارم ولی هنوز آمار و ارقام دقیقی هم از وضعیت موجود ندارم، من 10 روز بعد از اینکه پیروز بشم میتونم اوضاع اقتصادی رو رصد کنم، در اختیار مردم بگذارم گزارششو و بعد شروع کنم به برنامه‌ریزی کردن برای اینکه ببینم که وضعیت نابسامان بیکاری و مهاجرت و اقتصاد رو که میگن متزلزل ایشون اینا رو بتونم سر سامان بدم. ولی عرض شد خدمت شما که حضور و ماندگاری آقای اردوغان همون شرایط سابق هست، یعنی شما نمیتونید که در واقع پیش بینی کنید که نه ثبات 100% وجود خواهد داشت و نه تنش 100% که خوشبختانه البته طی 1-2 سال گذشته اون ائتلاف در واقع پانتورکیسم رو که دنبالش بودن و اینا از قبل هم توی دولت قبلی ما این رو پیگیری کرده بودن و به یه جایی رسونده بودن، با عملکرد قابل قبول دولت 13 میشه گفت که تا حد زیادی مدیریت شد.
آقای دکتر، برگردیم به فراز اول فرمایش شما. میخوام یه قدری راجع به موضوع آذربایجان اگر ممکن هست توضیح بیشتری بفرمایید که در صورت برنده شدن هر دو طرفه، حالا در مورد اردوغان که فرمودید که اتفاق خاصی نمیفته و در بر همان پاشنه خواهد چرخید، ولی اگر آقای کمال‌اغلو بتونه برنده این بازی باشه، شما فکر میکنید که ماجرای آذربایجان به چه شکل خواهد شد و مواضع این کشور چگونه خواهد شد؟
بله، این موضوع مهمی هست که در واقع میشه گفت دستگاه سیاست خارجی ما قاعدتا باید اینو الان بررسی و تحلیل کنه و در واقع پلن‌های مختلفی رو برای آینده ارتباط با جامعه ترکیه پیش بینی کنه و در واقع به اجرا در بیاد. اول اینکه در واقع شخص آقای علی به واسطه ارادت خاصی که با آقای اردوغان داره، طبعا در جناحیه که الان آقای اردوغان قرار داره و خود به خود همین موضوع منجر میشه به هر صورت برای حداقل مدت زمان محدودی اون ارتباط تنگاتنگ و زمینی رو نتونه با دولت احتمالی مثلا آقای کمال قلیچدارئوغلو برقرار کنه.
بله.
ولی شخص آقای اردوغان، عرض کردم که اگر در واقع در قدرت تثبیت بشه همون برنامه رو ادامه میده، دیگه بستگی به شرایط داره که چند بخیه بار و عملکرد ما، مدیریت ما. ما ببین، ما اینجا نباید در واقع نگاهمون به این باشه که در ترکیه چه اتفاق، ما باید عملکرد خودمون درست باشه.
همه دیپلماسی فعال ما میتونه تاثیرگذار باشه در
این موضوع. به شدت هم دیپلماسی ما و هم عملکرد ما. ببینید، ما فرض بفرمایید 1-2 سال گذشته مرزهامون رو در منطقه در واقع مرزهای شمال شرقی و ارشاد شمالی اومدیم تقویت کردیم، خیلی کار درستی بودیم، منجر شد به اینکه حضور میدانی داشتیم. ما در واقع در مرزی که عملا هیچ نیرو و آمادگی نداشتیم، هر اتفاقی ممکن بود بیفته، اونم به واسطه حضور دشمنان در واقع بیرونی ما که تو منطقه حضور پیدا کرده بودن. ولی این حضور الان بسیار مؤثره و بسیار اهمیت داره و ارشاد خدمت شما، شخص ریاست محترم فرمانده محترم سپاه خود هم اعلام کردیم که ما کامل هم رصد میکنیم و هم مدیریت میکنیم و هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه و اشکالی در رابطه با بحث آذربایجان در واقع وجود نداره، چون شرایط در واقع تحت کنترل. ولی همونجور که عرض کردم خدمت شما، ما بین ترکیه اردوغان و ترکیه آقای اوغلو خیلی تفاوت فاحشی در حال حاضر نمیبینیم، الا اینکه در واقع طرف مقابل اردوغان کاملا با پیوستنش به روسیه که خود همینم ما یه معادلات سه جانبه‌ای داریم با این مخالف، خیلی تمایل به این که بخواد به سمت روس و روسها محبت نشون بده و همکاری نشون بده، نه به این اعلام کرده.
اما تمایلش به ایران رو ظاهرا نشون داده جدی.
بله، تمایل به ایران طبعا کشورهای منطقه یکی از درست ترین راهکارهایی که بتونن هم افزایی کنن و به هم کمک کنن، مخصوصا ایران و ترکیه. ببینید، ایران، ترکیه و چند تا از کشورهای منطقه هست، از اینا بهترین و درستترین کار اینه که اینا یه ائتلاف باشن، نباید در واقع درگیر این موضوعات حاشیه‌ای بشن که متاسفانه این برداشت رو آقای اردوغان شاید به واسطه همون بحث ناسیونالیسمی که توی ذهنش وجود داره و به این اعتقاد داره و آقای علیف همین رو در واقع تشدید کرده وجود داره و این باید در واقع ما با ارتباط و با مدیریت میدانی و سیاسی موضوعات بتونیم این رو در واقع هدایت کنیم به مسیر درست.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر باقری از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
بنده هم تشکر میکنم و از شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر باقری، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه.
نگاه فراسرزمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه.
جایگاه بین المللی ترکیه در عرصه اقتصادی به عنوان کشوری اروپایی بسیار قابل توجه است. ترکیه در طول تاریخ پرفراز و نشیبی که در